که شما دارین میفرمایین تصمیم به سخت میگیرن. این مجموعه بله، این که ما آمادگی عروسیمون رو نداریم، عروسی قراره یک سال بعد باشه. به این عزیزان تو مجموعه ما میگیم مامان عروس ها.
مامان عروس ها، خب
بله. مامان عروس ها وقتی که معرفی میشن ارتباط میگیریم، بعضا ممکنه با مادر خانواده صحبت بکنیم.
به نظر مهمترین کار همونه، چون بله. اولین کسی که اینار شماتت میکنه مادر خانواده.
بله، با مادر صحبت میکنیم، قول مساعدت میدیم. شده وام هایی رو در واقع مجموعه حسنا به این خانواده ها داده، کمک کرده که هرچه زودتر این عروسی اتفاق بیفته. بوده که کسایی که برنامه شون این بوده که یک سال بعد عروسی رو بگیرن، در طول یک ماه با کمک های مجموعه جهیزیه جور میشه، یه وامی برای برگزاری مراسم و جشن بهشون داده میشه، هرچه زودتر این اتفاق میفته جشن عروسی رو میگیرن و با آرامش میرن سر خونه، زندگیشون این بارداری ادامه داره و ختم به زایمان میشه.
خیال منم راحت شد. بخش بعدی قراره که یک مهمان هم به همون اضافه بشه، صحبت‌های بسیار جذابی خواهد داشت. قطعا با توجه به موضوع برنامه دعوتتون میکنم که با هم بریم.
مریم خانم بگید که چند تا بچه دارید، که ازدواج کردید، چند سالتونه، که از خودتون برامون تعریف کنید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من 38 سالمه، حدودا 22 سالگی ازدواج کردم، 3 تا فرزند دارم که خب به واسطه 7-8 سال نازایی که داشتم دخترم خیلی دیر به دنیا اومد و الان دخترم 10 سالشه، پسرم 8 سالشه، پسر وسطیم، و پسر کوچیکم هم 4 ماهشه. خب ما بالاخره زندگیمون تنش‌های خودش رو داشت با همسرم، که مثلا موقعی شیطنت‌های داشتش، میگفتم که خب چرا مثلا چرا این جوریه، چرا انقدر مثلا به من سردی، بعد میگفتش که خب ما بچه دارشیم این درست میشه، من دلم به زندگی گرم نیستش، من خسته شدم، بالاخره دوست دارم که بچه‌ای باشه، بچه یکی دوتا. و مشکلاتی که همسرم داشت، شیطنت هایی که داشت، نه تنها کمتر نشد که بیشترم شد. فقط فرقش این بود که من دیگه سرم با بچه ها گرم بود و خیلی جاها نمیتونستم که بخوام مثلا پیگیر شم یا مثلا اعتراضی بکنم، و خیلی حس بدی بود که تو سرت به بچه باشه و سر همسرت جای دیگه ای باشه. مثلا بهش بودم خب بابا جان تو طلاق بگیریم، طلاقم بده، مسئله نیستش، حتی مهرمم نمیگیرم، چیزم نمی کنم. من گفت نه، من دوستت دارم، نه این شیطنته، این مثلا سرگرمیه منه، اگه با این خانم میگم میخندم، اگه قرمه صدقهش میرم، اگر حتی گاهن
جال شما درشن. مگه بود یا نه
میفهمدم تو گوشیش میدیدم، یا مثلا بعضا مثلا توی فامیل بود میدیدم، متوجه میشدم که خب با این حد از ارتباط درست نیست با نامحرم. بعد میگفت نه اینا سرگرمیه، اینا فیلم خودم، این هر چی که هست برای من آزاردهنده است، من نمیتونم تحمل کنم. و نه حالا بچه بیاد درست میشه، فلان میشه، و درست نشد. و خدا یه حدی سعی کردم که کنار بیام باهاش، هی کنار اومدن تا اینکه دیگه یه جایی اصلا دست کم که داره به آخر میرسه، یعنی ایشون توی جفی یه قرار گرفت، مردی که 17 سال به من میگفت من اصلا تو رو از دست نمیدم، طلاقت نمیدم، یه اتفاقی افتاد که میام با یه حکم افرادی هم نشین شد که جلو پدرم گفت میخوام طلاقش بدم. یعنی من اصلا موندم، گفتم آخه مرد حسابی یه سال بعد ازدواج، 2 سال 3 سال 10 سال
بچه ها اومده بودن، دوتاشون
بچه هامو برد و من موندم و
دوتا بچه داشتن،
من موندم و یه خونه و یه دنیا خاطره.
کجا یه خونه دیگه؟
بود پیش خانوادش. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. یعنی قشنگ سکته رو حس کردم، یعنی یه لحظه نفسم رفت.
چی میخواست؟ میگفت من بذار من زندگی خودم رو داشته باشم تو هم باش.
اینقدر به من گیر نده، داریم زندگی میکنیم، چرا اینقدر به من گیر میدی؟ و یه جوری شده بود که اصلا تایم خونه اومدنش دیگه کم شده بود، یعنی من با هم حال بودم نداره هر کاری میکنم.
شبو هم نمیومد.
شبا هم دیگه نمی اومد. من مونده بودم با دوتا بچه، هبات بهانه پدرشون رو می گرفتم، بابا کجاست، بابا کی میاد، بابا فلان. من خیلی حالم بد بود، فقط به پدرم گفتم بابا قبول داری که من صبور بودم؟ جیغ می زدم، گفتم بابا قبول داری که من صبوری کردم؟ گفت دخترم بیش از آنچه که باید تو صبوری کردی و حجت رو به خودت، به فرزندانت و پیش خدا تموم کردی. تو من شاهد بودم، من ناظر بودم، من دیدم که تو چه جاهایی صبوری کردی. من از فردای روزی که بچه هم رفتم، خوب رفتم که از طریق قانونی واسه ملاقاتشون اقدام کنم و خب مثلا بعد از چند وقت تونستم ملاقات بگیرم که بچه هامو ببینم. بعد 12 روز داشتم عادت میکردم و یه جوری خودم راضی میکردم، میدونستم که تایمیه که باید اون سیکل قاعدگی ماهانه اتفاق بیفته و من نیفتاد. گفتم خب طبیعیه، فشار روانی روم زیاد بوده و
موقع که تنها بودی تو خونه.
بله گفتم فشار روانی روم زیاد بوده و بالاخره الان من این مشکلات طبیعیه که بخواد عقب بیفته. یه روز دو روز یکی از دوستان گفت نکنه که حامله. گفتم برو بابا، اصلا تو حالت خوب نیستی، چه حرفی تو به من میزنی، برو بابا. این گذشت، بعد سه روز بعد پاشدم نماز صبحمو خوندم، یهو گفتم نکنه دوستم درست گفته. و دستگاه تست تو خونه داشتم، دقیقاً 5 صبح بود، تست کردم و دیدم بله. جیغ می زدم تو خونه، می دویدم، گریه می کردم. خدایا
شرایط سخت،
شرایط سخت، دیدم که من باردارم،
تست باردارتون مثبت شد.
وای وای که من عشق می ریختم تو خونه، تنها 5 صبح تو خونه می دویدم. و تایمی بود که پدرم اومد، می خواست بیاد که منو ببره پیش دفتر وکیل، قرارداد ببندیم برای وکیل. صبحش من گفتم که زنگ زدم گریه می کردم، خود چی شده؟ گفتم با من حامله. یعنی چی؟ تو چی کار کردی؟ تو من دارم سعی میکنم بالاخره تو رو بعد 17 سال از این منجلا بکشم بیرون، تو دوباره یه وصله به پای خودت بستی. از این تعداد آدمایی که کنارم بودن اکثرا میگفتن که خودخواهیه که تو بخوای الان دوتا بچه بی پدر مادر میشن، دوتا بچه ها لاخون با لاخون میشن و تو بخوای سومی رو به این دنیا بیاری. سختش رو من خوراک شب و روزم عشق بود و عشق بود و عشق بود. من شماره چشمم رفت بالا، یکی از دوستای مادرم به هم زنگ زد، به هم گفت سلام دخترم، شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی مادر، سر بلند بشی مادر. اصلا از این که از لفظ مادر، از لفظ دخترم برام استفاده کرد، اصلا دلم لرزید. گفتم چی کار کنم؟ یه بچه بی پدر مادر، یه بچه متعلق، من باید چه کار کنم؟ و گفت خب مگه حضرت رسول بدون پدر مادر نبود؟ مگه دکتر حسابی بدون پدر مادر بزرگ نشد؟ مگه نداشتیم آدم های بزرگی که اینجوری بزرگ شدن؟ تو نمیتونی با تقدیر الهی بجنگی. خلاصه من توی بهزیستی قرار بود که بچه هامو ببینم، دو بچه دیگه همو، و اونجا بهش گفتم که من باردارم. خب این بچه به کار من نمیاد، سختش کن، قرص بگیرم شب بیارم در خونه بدم سختش کنی، به کار من نمیاد. هیچی نگفتم، محلش نذاشتم، رفتم پیش بچه هم. رفتم بچه هم دیدم، گفتم بچه ها قراره که خدا بهتون یه خواهر یا یه برادر بدن. و من تصمیمم رو گرفتم، تن به سخت نمیدم.
چی شد با مؤسسه حسن آشنا شدی؟
من با خانم دکتر امیرآبادی چندین نمونه از کاراشون و اطرافیانم مثلا رفتم پیششون زایمان کرده بودن و اینا، میدونستم که ایشون دکتر مؤمن و معتقدی هستن و تو کار خیرن. بگم خانم دکتر من شرایط زندگیم به این صورته، نمیتونم بیام دکتر و اینا، شما مثلا توی ایتا مثلا به من بگو دو ماهگی این از ماهش رو انجام بده، مثلا توی چیز کن مثلا بده، تو من بیمه هم که نداشتم برم انجام بدم، بعد مثلا توی ایتا واسه شما دوباره جواب بفرستم، منو اینجوری همراهی کن.
کارت چی بود؟
توی تولیدی کار میکردم، خب به نسبت کار سنگینی بود، بشین پرشوش سر زیاد بود برای من. بعد خانم دکتر گفتش برای چی چه مشکلی داری و اینو، گفتم من تو راه دادگاه. گفت یعنی چی؟ زن حامله راه دادگاه اصلا خیلی عجیبه اینا. گفتم شرط هم اینجوریه. گفتش که من تو رو با مؤسسه حسن آشنا میکنم، یه کاناله، یه لینک، برو اونجا عضوشو. بعد اونجا مشاوره به ما میدادن، یعنی سن زنگ زده بودن با همسر من صحبت کرده بودن، پرونده برای ما تشکیل دادن، گفتن ما مشاور در اختیارتون قرار میدیم. که حالا همسر منم که پاشو کرده توی یکی از خودت نخوان، من بشر نمیخوام، این خانم باید سخت کنه. البته ها مثلا خب من اون موقع حالا مثلا شاید یه خوراک خیلی معمولی تری مثلا داشتم، ولی حسنا مخلوط آجیل های پودر شده واسه هم میفرستاد، نمیدونم جیگر، دست کامل جیگر برای ما میفرستاد. به خدا قسم هر بار یه شونه تخمه مرغ، نمیدونم فلان،
برای خانم باردار،
برای خانم باردار. بعد نامه هایی که برای ما توی این بسته ها میذاشتن، حمایتی که از دو تا بچه دیگه هم شد. خب من اصلا شب عید که بچه ها مثلا پیشم نبودن، اینا مثلا میدونستن تو رزومه و چیز بچه ها بود که این پسر کوچیک من، بچه که تو دلمه، دوتا خواهر برادر داره، واسه اونا لباس عید فرستادن، برای خود من لباس عید فرستادن، یه مانتوی خوشگل برای عید واسه فرستادن، حتی لوازم تحریر برای دختر پسرم فرستادن. یه روز پرشد اومد و زنگ زد، ایشون اومد در زد، بچه در رو پای کردن، من گفتم این اومد تو خونه. بعد از 5 ماه که منو تو بارداری ول کرده بود رفته بود، دیدم اومد تو خونه، گفت من دوستت دارم، من میخوامت، این کارا چیه فلانه، بیا تمومش کنی. گفتم مگه یه کلم حرفه؟ تو 5 ماه منو آزار دادی،
چی شد یه دفعه اینجوری شد؟
اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم. گفتم نمیشه، مگه بازی چم من؟ یعنی میدونی یه حس بدی به هم دست داد، گریه میکردم. من رفتم منزل پدرم، داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم، دیدی که اینستاگرام هم خیلی تصادفی پست میاره، یه عکس از گنبد امام علی انداخته بود که دقیقا وقتی وارد کوچه میشی اولین نمایی که تو از گنبد امام علی میبینی از اون زاویه عکس انداخته بود، زیرش نوشته بود شد شد، نشد میرم نجف به بابام علی همه چیو میگم. منم شب خیلی گریه کردم، گفتم یا امام علی تو برای همه بابایی، تو واسه شیعیان بابایی، تو واسه عالم و عادت، تو واسه مسیح و یهودیش بابایی، هر کسی تو این عالم داره رزق میبره از وجود توه، من که سیدم، تو قبضه برای من بابایی، نمیخوای بابایی کنی برای من؟
بزرگ دو دنیا علیم، همه قطر دریا علیم، برای مقنده مکرم صد و ده دفعه یا علیه.
گفتم حدیث قدسیه که خدا تو دلای شکست است و فقط خود خدا میدونه که چقدر من دلم شکست است. من از بچه هام دورم، من یه بچه بی پدر تو شکمم دارم، تو این بچه ها رو به من دادی، من هیچ کارم، خودتون جمعش کنین، خودتون درستشون کنین طوری که کرامت من حفظ بشه. شوهرم تنزد به پدرم که آقای فلانی من از شما عذرخواهی میکنم، یعنی اصلا اون لحن قلدر معابانه یهو عوض شد، من بد کردم. که 2-3 هفته بعدش دست پدرش و عموش رو گرفت، اومد خونه پدر من و دوباره من از پدرم خواستگاری کرد.
این صدایی که زیر زمینه صحبتهای ما و مریم خانم میشنوید صدای علی آقاست، علی آقای گل گلاب که به دنیا اومدن 4 ماهن، درسته؟ خیلی هم آرومن توی این مدت، خیلی شلوغ کاری نکردن که ما ضبطمون رو انجام بدیم.
کوچولویی که قرار بود سقط بشه به دنیا اومد و خودش شد روزی رسان این زندگی دیگه، همه رو به هم وصل کرد و ناجی همه زندگی شد. آره
دقیقا دقیقا. ببینید من این آیه قرآن رو با گوشت و پوستم درک کردم. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. در دیدگاه اول وجود بچه سوم شر مطلق بود، شر مطلق بود، هزینه هاش، یک زن تنها فلان، ولی خیر ما در این بود. ما باید به خدا اعتماد کنیم.
الان حال زندگیتون چطوره؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من شوهرم میگفتش که تو این 5 ماه من هر چقدر که کار میکردم مثلا دوم میدیدم که ماهی مثلا شاید 1 تومن شد. بعد مثلا میگم مادرم نگران بود، میگفت تو با ماهی 1 تومن میخوای بری الان برداری زن و بچه تو بیاری؟ بعد میگفتم مادر اینا بیان روزیم زیاد میشه. بعد میگفت همینم بود، وقتی اومدیم سر زندگی گفت درآمدم بیشتر شد، چون کارش آزاده دیگه، کار آزاد شناوره. بعد یه بار بهش خندیدم گفتم که ببین ما اومدیم چیز شد مثلا درآمد بیشتر شد، انتظار داشتم بگه آره برو بابا حالا خودت تعویض میگیری. گفت به حق که همینطوره، به حق که من از روزی شماها دارم ارتزاق میکنم، به حق که تو واسطه ی روزی رسوندن خدا به من.
حرفای خانم محمدی شکیبو با همدیگه شنیدیم، حرفای مهمان برنامه امروزمون رو هم با همدیگه شنیدیم. اصلا آدم میمونه چی بگه دیگه، در برابر انسانهایی که زندگیشونو، عزمشونو، جانشونو، مالو، وقتشونو، همه چیشونو گذاشتن فقط برای اینکه جون آدم کوچولوهایی که هنوز نمیتونن از خودشون دفاع بکنن و نجات بدن، و چقدر هم قشنگ این کار رو انجام میدن. یعنی من میگم که آقا حرکت فرهنگی خیلی خوبه که انجام بشه ها، ولی طرز انجام دادنش هم مهمه دیگه. یعنی یه وقتا یه جوری انجامش میدیم که اصلا خودمون کار اصلش هم میره زیر سوال. باریکلا به سرکار خانم زهرا محمدی شکیب و همراهانشون در مجموعه حسنا که اینقدر قشنگ ناجی زندگی های زیادی هستن و همینطور دارن این کار رو ادامه میدن. و یه خدا قوت میگم به همه خیرینی که دارن با این عزیزان همراهی و همکاری میکنن. خانم محمدی شکیب نکته آخر رو بگیم و این بحث رو جمع بکنیم.
خواهش میکنم. راستش رو بخواین تک تک اعضایی که توی این مجموعه مشغول به فعالیت هستن، ما خودمون رو به طور مستقیم ناجی نمیدونیم، خدای متعال لطف میکنه در کلام ما این تأثیر رو قرار میده. خواهشم اینه که غافل از تأثیر کلاممون نشیم. شاید خیلی وقتها این مادری که حالش بده توی مطب کنار دستی ما باشه، میتونیم با یه صحبت صمیمی، با یه قوت قلب دادن، با بی تفاوت از کنار آدمایی که کنارمون هستن رد نشدن، میتونیم واقعا این رسالت بزرگ رو انجام بدیم و ما هم یه ناجی باشیم. غافل از تأثیر کلام و همدلیمون نشیم. با یک همدلی کوچیک میشه جون خیلی‌ها رو نجات داد.
سپاسگزارم از شما.
زنده باشین
و ممنونم که امروز با ما همراه بودید.
زنده باشین. ممنون از شما. خدا نگهدار.
چقدر قشنگه که هر کدوم از ما حواسمون به اطرافمون باشه، به جزئیات بیشتر دقت بکنیم و نگم از قدرت همدلی، نگم از قدرت شنیدن آدمهای دیگه که یه وقتا معجزه میکنه. همه ما وقتی از کارهای خوب میشنویم میل بهش پیدا میکنیم، دلمون میخواد که بریم اون کارها رو انجام بدیم، ولی به نظرم فقط اونهای موفق میشن که یک گوش شنوا دارن برای انجام دادن، یک عزم راسخ دارن توی دلشون برای اینکه اون کار رو حتما به سر انجام برسونن و همین که به خصوص توی این مورد حمایت کردن و بلدن، همدلی کردن و بلدن. مراقب وزن کلمه‌هایی که بیان بکنیم باشیم و چقدر خوبه که اگه از دستمون برمیاد یه همدل واقعی باشیم، یه حامی واقعی باشیم برای عزیزانمون، برای دوستانمون، برای نزدیکانمون، برای همه آدمایی که می‌بینیمشون و ممکنه که مشکلی داشته باشن و در اطراف ما باشن. بهترین‌ها رو براتون از خداوند میخوام و الهی که همتون خوشبخت و عاقبت به خیر باشید. وقتتون بخیر. خداحافظ.
ما کم میاره پیشت حد نداره زیبایی جونم فرمان. ادای اون چشمای پاک و دریاییت، دل بردی از من و دل بندترین دنیایی. هرچی بگم کم تو خالق رویایی، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه.
اینجا گلستان است، سرزمین حاصل خیز کشت عشق.
اینجا گلستان است، آسمانی که آبیش جولانگه پرواز کبوتران محبت و مهربانی است.
اینجا گلستان است، سرسبز ایران است، این خطه سرسبز مهد دلیران است، دشت و دمن کوه و چمن آواز باران است.
گلستان مهد تپش قلب‌های بیکینه،
گلستان خانه قومیت‌های دیرینه،
گلستان بارم چیا چی دارنه، اقوام بوم و محلی را دارنه، فارس و محلی و ترک مولارنه، سیستانی و بلوچستانی دارنه، علی و بادیار برار دارنه، عجب سفانانه همی گلستان، مهمون نوازنه همی مردمون.
این صدای همدلیست،
غزلواره شکوه و شور.
این صدای گلستان است، ترانه سرتراشک مردم سیستان.
بودی های مادران ترکمن،
کلکش خانی مردم کزوه،
اگر با زلف قارون شا مردان یارا، ای جانان یارا.
و امیری خانی مازنی ها،
امیری بخونده، ای نرمای کنه،
این صدای گلستان است، گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران.
عصر شبتون بخیر باشه شنوندگان خوبم، از پخش رادیو تهران در بخش دوم همچنان با شما هستیم، در روزهایی که امیدواریم به بارش بیشتر رحمت الهی، باران و برف بر سراسر کشور عزیزمون ایران، البته استان تشنه تهران، منتها هیچ منبعی پایان ناپذیر نیست، حتی آب. مراقبت از آن، مراقبت از فردای خود ماست.
بودن رسیدی، خرابان از آتش گشودی، پریدی سهر بود و سر بود و صدای بسنش، سهر بود و سهر تماشا چه دیدی تو کوهی، اما چو پر به رقصا کنون که آمد شب تجلا، تب تماشا لحظه دیدن یار تور سینا، قسم که باید زهم پاشد خرم که خواهد دمی بیابد شکوه دیدار، دلا دید خون کن جنون کن جنون کن، غم از دل برون کن گردان صبورا، شب رخص و جولان به سوز و به سوز، را شکستی
رادیوی رسانه شنیداری.
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.